مخصوصا شمایی که رعایت نمی کنی. فرض کنیم بیمارستانم جا پیدا کنی، از پس هزینه هاش بر می آی. فرض کنیم پولدارم باشی، از پس درداش بر می آی.
بمانت هنوز تو فکرتم، نیفتاد عشق تا از سرم. تو رفتی و خنده با تو رفت، بماند خودم مقصرم. بماند هنوز تو فکرتم، دلتنگ صدای خندتم. بماند چی میکشم شبا، خودم با خودم تو خلوتم.
اون ماسک تو بزن بیزم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
امید، نوشته زهرا کولیوند، با بازی هنرمندان حمید یزدانی، مونا صفی، پریسا مقتدی، سعیده فرزی، مهدی نمینی مقدم. کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده ژاله محمد علی. این داستان ببر بر اساس زندگی مخترع موفق کشور امیر رضایی.
پریسا، من دارم میرم. کاری نداری؟
عرص، داری کجا میری؟
بعد 60-70 روز دارم میرم کارگاه ببینم چی به روز زندگیم اومده.
سب کن نرو، کارت دارم.
یاد سفارش خانم حسینی افتادم، یه زنگ بهش بزن و بگو این شماره ای که از آقای رضایی به ما دادی کلهم غیر فعاله.
رضایی کیه؟
رضایی همون معلول موفقیه که تو بهزیستی همه حرفشو میزنن. میگم با وجود معلولیت کامل جسمی حرکتی تا حالا کلی اختراع به اسم خودش ثبت کرده.
خب این به ما چه ربطی داره؟
مگه خودت به خانم حسینی نگفتی یکی رو برای مشاوره بفرسته پیش پرواز که خودش هم تو وضعیت مشابه پسرمون باشه؟
من گفتم.
حالت خوبه پریسا؟ نکنه فراموشی زودرس گرفتی؟
والا هر مادری جای من بود مرده بود تا حالا. حالا تو میگی فراموشی؟
درست میشه عزیزم. همین الان به خانم حسینی زنگ بزن و بگو بی زحمت خودش با این آقای رضایی هماهنگ کنه یکی دو جلسه پرواز رو ببریم پیشش.
اینطوری پرواز از تو اتاق بیرون میاد؟
آی پریسا، خواهش میکنم تو یکی خوب باش و بیشتر از این بار رو دوش من نذار.
باشه، زنگ میزنم. تو برو به کارت برس.
متاسفانه ایشون از همون بدو تولد به خاطر 30 ثانیه دیر نفس کشیدن تمام اعصاب حسی و حرکتیشون فلج شده.
ای چقدر سخت. خدا به خانوادش صبر بده.
خداوند حکمت و صبر رو با هم داده. حالا میاد با خودش و خانوادش بیشتر آشنا میشه.
خانوادش هم قراره بیا؟
نه، عرض کردم خود آقای رضایی تنها با ماشین شخصیشون میاد.
اگه ایشون معلول جسمی حرکتیه چطور میتونه رانندگی کنه؟
آقای رضایی با ماشینی میان که خودشون طراح و مخترعش هستن. ببینید، بله، تشریف آوردن.
باورم نمیشه این ماشین خودش ساخته؟
بله.
سلام خانم حسینی.
سلام علیکم آقای رضایی. خوبین الحمدلله.
سلامت باشید. به لطف خدا و حمایت‌های شما خوبیم و خدا رو شکر.
سلام آقا.
سلام خانم، عرض ادب.
ایشون خانم امانی، مادر پرواز امانی، همون پسر نوجوانمون هستن که قصهشو براتون تعریف کردم.
بله، خیلی خوشوقتم خانم. ببخشید من به خاطر شرایط خاصی که دارم نمیتونم از این ماشین پیاده شم، مجبورم نشسته عرض ادب کنم.
خواهش میکنم، شما ببخشید که با این وضعیت به خاطر ما افتادیم تو زحمت. این همه راه تنهایی تشریف آوردیم. اگه امکانش بود باهاتون تلفنی حرف بزنم هیچ وقت اینطور مزاحمتون نمیشه.
من خدمت خانم حسینی هم عرض کردم به خاطر فرار از تماس بعضی از آدم ها که 24 ساعته به هر مناسبت به امزنگ می زدن سیم کارتم رو سوزندم.
چطور؟
چون میخوان آقا امیر نابغه ما زینت المجالسشون بشه. اکثر شرکت ها و سازمان ها برای همایش هاشون این جوان موفق رو دعوت میکنن، اما دریغ از یکم حمایت مالی یا معنوی که برای ثبت و ساخت اختراعات این پسر باهوش صورت بگیره.
آخه پسرم، ولی به نظر من به جای اینکه سیم کارت تو بسوزونی دعوتشون رو قبول نکن.
درست میفرمایین، ولی تو همین آخرین همایشی که شرکت کردم موضوع همایش خودم بودم و کلی هم مسئول دعوت بودم. برام کلی بنر زده بودن، از تک تک اختراعاتم پشت تریبون اسم بردن، اما وقتی همایش تموم شد مثل باقی همایش‌ها همه خدافظی کردن، نخود نخود هر کی رفت خانه خود، و تا همایش بعدی هم هیچ سراغی ازم نگرفتن.
این یعنی که شما رو فقط برای تبلیغاتشون میخوان. ببخشید، پس چطوری این همه اختراع رو به اسم خودتون ثبت کردی؟ هزینه‌هاش رو از کجا جور میکنی؟
همش با حمایت خانواده، به خصوص پدرم بود.
بله، آقا امین نقشه کارش رو تو کامپیوتر طراحی میکنه، بعد پدرش اون کار رو براش میسازه.
بله.
موفق باشی آقای رضایی. پسر منم هنوز اول راهه، میخواد فوتبالیست بشه، یعنی تنها آرزوش اینه که یه روزی بهترین بازیکن جهان بشه، اما 3 ماه پیش توی تصادف چشمش از دست.
اوه، واقعا متاسفم.
امی جان، میخوام مثل همیشه با این عزیزمونم حرف بزنی و بهش امیدواری بدی.
اطاعت امر خانم حسینی. میدونین که این تنها موردی که من هیچ وقت بهش نه نمیگم و وقتم همیشه برای معلولی مثل خودم آزاد.
زنده باش.
خدا بهت عمر با عزت بده.
خیلی خوب، خیلی خوب. پسرتون الان کجاست؟
خونه است، اصلا از اتاقش بیرون نمیاد، نمیخواد کسی رو ببینه.
نه نه، امروز میاد اینجا خانم حسین.
چطور؟ نگفته بودیم؟
همین که رسیدیم توی پارک همسرم به این پیام داد، گفت پرواز از اتاقش اومده بیرون، بهش گفته که بابا منو ببر یکم هوا بخورم. منم براش لوکیشن فرستادم، گفتم بیان اینجا. والا نمیدونم چرا پسرم فقط از من فرار میکنه، به هیچ عنوان حاضر نیست با هم حرف بزنه، انگار من تو اون تصادف مقصرم.
خیلی ببخشید من رو حرف میزنم خانم امانی، ولی دلیل این رفتار پسرتون به خاطر اینه که شما از سر ترحم و دلسوزی باش برخورد میکنیم.
خب من مادرشم، نمیتونم دردشو ببینم و خون سرد باشم.
البته منم یه چیزی اضافه بکنم خانم امانی، همین رفتار حس تحقیر شدن به آدم میده.
خب شما به من بگیم به عنوان مادری که تنها بچهش نابینا شده چطور باید رفتار؟
شما باید کاملا عادی رفتار کنید.
چطوری؟ نمیتونم تو همچین شرایطی بی تفاوت باشم.
نه 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 نه، این به این معنی نیست که بی تفاوت باشین.
بله بله درسته، باهاش مثل پرواز قبل از نابینا شدن رفتار کنید عادی.
خانم حسینی، عرض پیام داد الان تو پارکم رو دارن ما رو میبینن، به نظرتون چی کار کنی؟
براش بنویس با پرواز بیان اینجا و روی این صندلی بشینن و آقای امانی با آقای رضایی سر صحبت رو باز کنه.
من چی کار کنم؟ میترسم پسرم با شنیدن صدای من و شما بفهمی یه نقشه بوده.
من و شما میریم این طرفتر میشیم. خود امیر جان میدونه چطوری با پرواز سر صحبت رو باز کنه.
چشم چشم. پیام دادم، بعد از پیام دادم.
نگران هیچی نباشین. تنها کاری که توی زندگیم از دل و جون براش مایه میذارم و همیشه میخوام نتیجهش مثبت باشه، همین حرف زدن و روحیه دادن به آدمای معلوله.
خدا خیرتون بده. براش نوشتم به محضی که آقای رضایی رو دیدی خود سر حرف رو باز کن. دارم میان خانم حسین.
بله بله ما بریم. به امید پروردگار بعد از صحبت با امیر جان حال پروازت خوب میشه، نگران نباش.
میگم کاش قبل از رفتن کمک میکردن، من این ماشین رو از پشت خط این بلوک در میآوردم.
پرواز جان، تو روی این صندلی بشین بابا جان، تا من به این آقا کمک کنم ماشینش رو از بین بلوک ها رد کنم.
بابا من اینجا پیاده رو نیست، ماشین
چطوری تونسته بیاد اینجا؟ آقا یکم فرمونه تو بگی این وقتر.
بله بله،
بیا بیا برو 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 برو، نه خوبه خوبه، یه زی یه زنه مرتب آخ خوبه در من.
آقا خیلی لطف کردین، خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم، کاری نکردم. میگم ماشین جالبی دارین ها، خوبه که میتونیم باهاش تو پیاده رو و پارک هم تردد کنیم.
نمیتونم بگم قابلتون رو نداره، چون این فقط به درد آدم معلولی مثل خودم میخوره.
سلامت باشی، خدا شفا بده.
بابا این آقا چرا معلولن؟
پرواز جان من همین الان باهاشون آشنا شدم، نمیدونم چرا معلول شدم.
خب ازش بپرسی.
خودت ازش بپرس بابا.
اگه مزاحمتونم برم جای دیگه پارک کنم، من اومدم برای هواخوری.
نه آقا چه مزاحمتی، ما هم اومدیم اینجا یه کمی حالا هوامون عوض بشه. بفرمایید همینجا بشینید. بفرمایید.
شرمنده ام من، آخه نمیتونم از این ماشین پیاده شم.
چرا نمیتونی؟
آخه من معلول جسمی ام، با این نقص به دنیا اومدم.
اگه معلولین خب چطوری رانندگی میکنی؟
قصهش طولانیه.
ببخشید پسر من بیش از حد کنجکاوه و میخواد همچین.
آخه من نمیبینم، نابینام آقا.
متوجه شدم، من موقع تولد 30 ثانیه دیر نفس کشیدم، همین 30 ثانیه لعنتی باعث شد که فلج مغزی بشم.
عجب.
ولی خانوادم تا 1 سالگیم نفهمیدن پسرشون معلوله.
پس کی فهمیدن؟
وقتی دیدن تو 1 سالگی حتی نمیتونم سرم رو تکون بدم، فهمیدن اوضاعم غیر عادیه. من از 1 سالگی پام به فیزیوتراپی باز شدم تا 13 سال برای انجام کوچکترین حرکتم تمرینای سختی نیاز داشتم. باورتون میشه تو 14 سالگی تونستم چند قدم راه برم؟ همین راه رفتن عادی که یه بچه 1 ساله میتونه انجامش بده، برای من 14 سال طول کشید.
خدا به تمام رو جوان سخت کش. الان چند سالته؟
من الان 30 سالمه. اگه خیلی سمج و سخت کوشم به خاطر اینی که سال باب به دنیا اومدم.
چه جالب، منم سال باب دنیا اومدم. ولی چرا شما 30 سالتونه من نه؟
خب من مرداد 65 به دنیا اومدم.
اوه چه تصادفی.
آره تو هم مرداد به دنیا اومدی.
آره
فکر کن مردادی باشی و سال ببرم به دنیا بیای.
احبت چه شود.
من که به خودم لقب ببر دادم، البته اسمم امیر رضاییه.
منم پرواز امانیم.
منم عرس پدر پروازم. از آشنایید خیلی خرسندم جوون سخت کوش آقای ببر. ببینم بهت بگم آقای ببر ناراحت نمیشی؟
نه نه اتفاقا خیلی هم لذت میبرم.
حالا چرا این اسم رو خودت گذاشتی؟ نکنه آدم معروفی هستی و ما درست نمیشناسیم؟
اختیار دارین. معروفیت رسانه برای من معنی نداره، ولی اونایی که تو کار اختراع و تولیدات هستن منو تو حدی میشناسن.
شما تو کار صنعت و تولیدین؟ منم کارگاه شیشه و بلور دارم.
بله بله، من 7 سالم بود که یه روز از خواهرم پرسیدم مختره یعنی چی؟ خواهرم گفت مختره کسیه که وسیله رو بسازه که از قبل وجود نداشته باشه. اون موقع تو اون سن و سال براش مثال زدم، مثلا جاروبرقی که خودش آشغال رو جمع میکنه. بعد خواهرم حرفم رو تایید کرد. 2 سال پیش توی مقاله اینترنتی خوندم که همچین جاروبرقی تو آمریکا ساخته شده، چیزی که من تو 7 سالگی دنبالش بودم.
آفرین نابغه. پس مختره ای، درست میگم؟
از 7 سالگی از مخترها خوشم میومد و هنوزم شأن و شخصیت خاصی برشون قائلم. اول نوجوانی یه روز تصمیم گرفتم اول نیازای خودم رو برطرف کنم. اون موقع غذا خوردم برای من معلوم خیلی سخت بود، پس اول برای خودم یه قاشق الکترونیکی ساختم تا بتونم راحت تر غذا بخورم.
چه جالب بابا، فکر کنم این قاشق الکترونیکی به کار منم بیاد.
ببینم امیر آقا، این اختراعات رو ثبت هم کردی؟ اونو به تولید رسوندی یا نه؟
اون زمان ثبتش نکردم، ولی همین اواخر هر 130 اختراعمو به نام خودم ثبت کردم.
چی؟ تو 130 تا اختراع داری و من ازت بیخبرم. بله. تو کجا بودی جوون؟ چرا این تو چرا خاموش میری آخه؟
چون تا حالا سرمایه گذاری پیدا نشده رو اختراعاتم سرمایه گذاری کنه. البته دروغ نگم ها، وقتی قفل هوشمند رو ساختم یه شرکت آلمانی خواست ازم طرحمو بخره و برای تولیدش با هم قرارداد ببنده.
خب چرا این کارو نکردی؟
چون دلم نمیخواد این اختراع به نام آلمانیا ثبت بشه. من دوست دارم هر چی میسازم همینجا و به نام ایران برند بشه.
این قفل هوشمندی که میگی چیکار میکنه؟
آها، قفلیه که همه رقمه راه دزدا رو سد میکنه.
بکنه چطوری؟
سیستمی که من طراحی کردم و میشه رو هر قفلی سوار کرد. اگه کلید مجاز وارد قفل بشه باز میشه، اما اگه کلید غیر مجاز وارد قفل بشه اون قفل دومی فعال میشه. بعد از سارق فیلم برداری میکنه، با 20 نفر تماس میگیره و این درخواست غیر مجاز رو مطرح میکنه. بعد فیلم ثبت شده رو برای صابخونه میفرسته. قفل دوم به هیچ وجه باز نمیشه، حتی صابخونه هم نمیتونه دیگه اونو باز کنه تا شرکت سازنده بیاد اون قفل رو بازش کنه.
بابا چه قفل جالبی ساختم.
آره، حیف که تو رو دیر شناختم امیر خان. البته هنوزم دیر نشده. خب دیگه چی ها ساختی؟
از اختراعاتی که دارم فقط یکی خودم استفاده میکنم، اونم این ماشین موتور کوچیکه که هر روز سوارش میشم و این بر اون برده. از 130 اختراعی که دارم 30 تاش برای معلولینه. مثلا یک کفش هوشمند دارم برای نابیناها و ناشنواها که با ویبره اونا رو از خطر آگاه میکنه.
بابا این یکی هم به درد من میخوره.
آها، یه شمع هم اختراع کردم که به تقویت عضلات شکم بیمارای سیپی کمک میکنه تا بتونن از طریق اون بهتر صحبت کنن.
آقای رضایی، حالا که باهات آشنا شدم دیگه بی خیالت نمیشم. ببخشید میتونی الان با ما بیایی بریم کارگاه؟
چه کاری؟
میخوام روی اون قفل هوشمند سرمایه گذاری کنم.
جدی میگی؟ نه
بله، بله، به شرطی که تو هم به من و پسرم ببر واقعی بودن رو یاد بدید.
البته با کمال میل.
بابا جونم
میشه به امیر آقا بگی که من تازه چشمامو از دست دادم، ولی میخوام فوتبالیست بشم. میخوام کمکم کنه مثل خودش قوی و با اراده بشم و نذارم ناامیدی مانع رسیدنم به آرزوهام بشه.
همه اینا رو خودت بهش گفتی جان بابا.
پرواز
بله،
بذار یه قصه رو برات تعریف کنم. یه روز یه پادشاهی یه نفر رو زندونی میکنه. شب یهو از خواب میپره، میره زندونی رو از زندون آزاد میکنه. وقتی آزادش میکنه ازش میپرسه از من چیزی نمیخوای؟ زندونی جواب میده بی‌انصافیه که از تو چیزی بخوام. خدای من نصف شب تو رو برای آزادی من از خواب بیدار کرد.
آفرین امیر جان، آفرین، چه قصه پرمعنایی.
پرواز جان تو هم آرزو تو دنبال کن و مستقیم به خود خدا بس شد. مطمئن باش به همشون میرسی.
آمین. خب امیر خان، کجا میتونیم این قفل هوشمندو ببینیم؟
آها، این کارت خدمت شما.
دست درنه.
آدرس کارگاه من و پدرمه. خب. من دارم میرم اونجا، شما هم هر موقع خواستین تشریف بیارین در خدمتیم.
من همین الان میخوام اون قفل رو ببینم و برای سرمایه گذاری هم خیلی جدی.
چشم، همین الان هم میتونیم بریم اونجا. فقط شما ماشین دارین؟
بله، اون طرف پارک کردیم.
خیلی خوب، پس شما با ماشین خودتون بیاین، منم با وسیله خودم میام.
خیلی پرواز جان، خوشو امین جان، میتونم با ماشینم تو و ماشینتم ببرم؟
ممنونم. نه شما بفرمایید، من یه کار کوچیک اینجا دارم بعدش میام خدمت.
آم باشه 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 هر طور راحتی پرواز جون. بله. خوش بابا بریم.
امیر آقا من امروز ازت جسارت و سماجت رو یاد گرفتم، ممنونم.
خواهش میکنم خواهش میکنم. حالا ما با هم بیشتر آشنا میشیم.
بیا 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 از این من حرکت. بیا
خدا
حافظ. فعلا امیر جان تو کارگاه میبینمه.
چشت کشت کشت کشت. خدا حافظ خدا حافظ.
چی شد چی شد آقای رضایی؟ اینا دارن کجا میرن؟
چی بهشون گفتی پسرم؟
دیگه نگران نباشین، اصلا اصلا حال پسرتون خوب میشه. بریم بیریم که با هم همکار بشیم. بله.
خدایا شکر، خدایا هزار مرتبه شکر، خدایا شکر، ازتون ممنونم آقای رضایی نابغه.
ای بابا نگید دیگه.
نمایش ببر از مجموعه امید رو به اتفاق شنیدید. امیدوارم مورد پسند شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. تا فردا خدایا رو نگه دارید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
استکبار یعنی تو گنده نیستی، بی خودت دعای گنده، بی خودت دعای گنده.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه روشنی را به آحاد ملت ایران و مسئولین نشان می‌دهد که با دقت و وفادار بودن به آن، راه رشد و تعالی برای میهن عزیزمان بیش از پیش میسر خواهد بود. گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
موضوع بحث ما گام دوم انقلاب و مقوله سبک زندگی که در بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بیان شد. نکات بسیار مهمی ذکر شد که جا داره برای هر یک از این موضوعات جلسات متعددی علمی، تحلیلی و تحقیقی برگزار بشه تا وظیفه تک تک ما و همه مسئولین، خانواده‌ها و همه بخش‌های مختلف نظام اسلامی روشن باشد که چه تکلیفی داریم و چگونه باید تلقی تره کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین علی معتمدی، استاد حوزه و دانشگاه، موضوع سبک زندگی را که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ذکر شده است بررسی می‌کند. این برنامه به موضوع سبک زندگی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌پردازد.
اما در خصوص اهمیت سبک زندگی در بیانیه مقام معظم رهبری عنایت دارن که تو این بیانیه عزیزان باید عنایت داشته باشن که تو این بیانیه درباره همه مقوله‌ها، توضیح‌ها و نکاتی رو آقا فرمودند، اما نسبت به سبک زندگی یه عبارت خاصی دارن که نشان می‌دهد ایشون چه مقدار روی مقوله حساسن. ایشون سخن لازم در این باره بسیار است. اون رو به فرصت دیگری وامی‌گذاریم و به همین جمله اکتفا می‌کنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیان‌های بی‌جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. مقابله با آن جهادی همه جانبه و هوشمندانه را می‌طلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانان است. چند نکته توی این فرمایش آقا وجود دارد. اول اینکه حضرت آقا پیش از این به مقوله سبک زندگی پرداختند، مصدر در سال 91 به طور جدی ایشون مقوله سبک زندگی و دیز عناوین و توضیحات رو هم تو این زمینه مطرح کردن. در این حال در بیانیه گام دوم ایشون تصریح دارن در خصوص مقوله سبک زندگی. تذکر مهمی که ایشون میتونن در خصوص سبک زندگی غربی در واقع زیانهای جبران ناپذیری که به کشور به ملت وارد بکنه، یعنی برخی از زیانها و آسیبها واقعا غیر قابل جبرانه، هزینه ها و فرصت هایی که از دست میره و حداقل آسیبها در واقع همین فرصت هاست که از دست میره. اما نکته سوم که در فرمایش آقا هست مقوله جهاد همه جانبه و هوشمندانه. این جهاد هوشمندانه و همه جانبه که آقا میفهمد نسبت به موارد قبلی خوب یه همچین کلمه‌ای رو ایشون به کار نمیبرن، که نه او کار کار سختی خواهد بود، نیاز به جهاد دارد. البته تو این بیانیه مستظرید آقا حدود 20 مرتبه کلمه جهاد رو به کار بردن، اما روح این بیانیه مستظرید مقوله جهاد.
شهید با هنر ویژگی های حکومت الهی را این چنین گفتند:
در حاکمیت الله داریم، یخرجهم من الظلمات الى النور. خاصه حکومت الهی این است که مردم را از تاریکی ها از ظلمت ها به سوی نور می آورد، به سوی نور حرکت می دهد.
اما نسبت به سبک زندگی صراحتاً ذکر میکنن که برای مقابله با سبک زندگی غربی اولا باید نیازمند جهادی همه جانبه. همه جانبه از نظر مستقل یعنی در همه ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی، در همه این مقوله ها باید جهادوار وارد شد. ثانیاً این جهاد همه جانبه باید هوشمندانه هم باشه، یعنی بسیار حساب شده، عالمانه، محققانه و بدون عجله و به دور از شعار و احساسات من. این نکته خیلی مهم بود. سه تا محور ما میتوانیم در این فرمایش آقا دنبال بکنیم: یکی مسئله ماهیت، چیستی، مؤلفه‌ها و اقتضائات سبک زندگی، دوم شیوه های ترویج یا تغییر سبک زندگی، و سوم راه های مقابله با سبک زندگی یا راه های ترویج سبک زندگی اسلامی. در خصوص ماهیت سبک زندگی، برای سبک زندگی در اندیشه های مختلف عبارت های مختلفی ذکر شده، اما لایف استایل چیزی است که در ادبیات سبک زندگی در اکثر کشورها با همین عنوان کار میره. اما تعریفشون در واقع از لایف استایل و سبک زندگی چیه؟ رویکرد مهمه. با چه رویکردی؟ تعریف های گوناگون و مختلفی رو میشه ارائه داد. رویکرد گاهی اوقات رویکرد جامعه شناختانه و جامعه شناسانه است. در رویکرد جامعه شناسانه سبک زندگی رو ابزار و مفهوم برای تحلیل رفتار اجتماعی تلقی میکنه. گاهی اوقات نگاه روانشناسانه است، گاهی اوقات نگاه اقتصادی است، یعنی با نگاه اقتصادی میان سطح زندگی رو طراحی میکنن. ماهیتشون ماهیت لیبرالی باشد. یه بار هم گفتیم سطح زندگیشون روانشناسان است، یعنی نوع بازخوردهایی که در جامعه دیده میشود و نوع در واقع اون انگیزه هایی که ایجاد میشود، سائق های بیرونی و درونی که ایجاد میشود و رفتاری که انسان به واسطه این سائق ها از خودش بروز میده. اما رویکرد اقتصادی هم که تحلیل های سبک زندگی با رویکرد اقتصادی مخصوصا در کشورهای مثل روسیه، چین و کشورهای بلوک شرقی که در زمان اتحاد جماهیر شوروی بود و متلاشی شد، ولی رگاه های این اندیشه مارکسیستی هنوز هست.
انقلاب چله دوم، رشد، بالندگی، حرکت، صبر، تداوم و تفاهم برای ایران.
ایران من، ایران من، ایران من.
خون سیاوش، کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان.
گام دوم.
نکته مهم اینه که سبک زندگی محصول و معلول باورها و ارزش‌های فردی، یعنی سبک تغذیه ما. مثلا چرا ما تو کشورمون مثلا خرچنگ نمیخوریم ولی در کشورهای دیگه سبک زندگی داره؟ مثلا چین راحت خرچنگ، قورباغه اینا میخورن. در فرانسه واقعا یکی از غذاهای مطرح و مورد مقبول عامه مردم مثلا قورباغه است، ولی چرا ما اینو انتخاب نمیکنیم؟ چون یه باوری داریم، یه حلال و حرامی رو ما معتقدیم، یعنی اعتقاد به نبوت و وحی باعث می شود که ما در واقع نحوه سبک خورد و خوراکمون که در دستورات دینی در قالب حلال و حرام هست بهش دقت میکنیم. دومین عاملی که اثرگذار در سبک زندگی ما هستن رفتار و عمل ماست. نکته مهم اینه که متقابلن سبک زندگی در باورها و ارزشهای ما اثر دارن و همچنین نوع رفتار ما و گفتار ما روی باورهای ما اثر میذاره. یعنی نوع سبک زندگی که انتخاب میکنیم باورها رو در ما تغییر و یا تغییر میکنه، نوع باور هم سبک زندگی بر ما طراحی میکنه. یه رابطه زیگزاگی است، همینجوری تا میره جلو. باورها و رفتارها در یکدیگر اثر متقابل دارن و رابطه طرفی میذارن.
حجت الاسلام و المسلمین علی معتمدی، استاد حوزه و دانشگاه.
این که سبک زندگی ما متأثر از امیال و غرایز ماست، یه خود باید روش دقت کنیم که واقعیتش این است که گمان یه اشتباهی وجود داره که وقتی میگیم سبک زندگی اسلامی، برخی فکر میکنن که همه مسلمان‌ها باید